پشت بام داد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. صبحتون بخیر. آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو رو خدمتتون اعلام می‌کنیم. شما بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است. نشانی رادیو گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir. در این فرصت قطره ای از دریا تقدیم به شما.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان،
قطره ای از دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه قطره ای از دریا. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در نهج البلاغه در این ویژه برنامه مورد بررسی قرار میدیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. در این برنامه ما از موضوعات اجتماعی نهج البلاغه بیشتر بهره میبریم. این موضوعات اجتماعی قاعدتا میتونه کارگشا و راهگشا باشه برای همه مخاطبان عزیز. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر روح الله رجبی پور، پژوهشگر پژوهشکده کلام از پژوهشگاه قرآن و حدیث. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر رجبی پور و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که بتونیم بهره‌های کافی را از فرمایشات مولا امیرالمؤمنین ببریم.
ان شاء الله. همونطور که عرض کردم به موضوعات اجتماعی نهج البلاغه در این برنامه می‌پردازیم. موضوع مشورت رو در یکی دو برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم. موضوع خیلی مفصلی هست و حیفمون اومد که این موضوع رو در این برنامه به طور مفصل‌تر بهش نپردازیم. قاعدتاً مطالب مختلفی از جمله جایگاه مشورت و استشاره قبل از استخاره، کارکردهای مشورت، اینکه با چه کسانی مشورت کنیم، با چه کسانی مشورت نکنیم و موضوعات دیگر مغفور مون در برنامه‌های قبل و به تعبیری فرصت نشد که بهش بپردازیم. بعد نیست که از همینجا شروع کنیم. سوالی که خیلی ها میپرسند، جایگاه مشورت و استشاره در قبال استخاره چگونه است و آیا لازم هست ما حتما برای هر کاری استخاره بگیریم؟ اگر لازم هست، آیا قبل از اون لازم هست حتما مشورت و استشاره با دیگران داشته باشیم یا خیر؟ این نکته ایست که هم از مطالب خودتون و هم از کلام اهل بیت و به خصوص امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده بفرمایید و بهش اشاره کنید. جناب آقای دکتر رجبی پور،
مسئله مشورت از توصیه‌های مؤکد اسلام عزیز و از جمله مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. بحث مشورت همونجور که بیان کردم از موضوعات مهم اسلامیه. حتی ما یک سوره در قرآن داریم به نام شورا.
بله.
و ویژگی مؤمنین را چنین به تصویر میکشه قرآن که اهل مشورت کردن هستند و امرهم بینهم شورا. و به مواردی که مشورت میتونه توش اتفاق بیفته اشاره کرده، حتی به موارد جزئیش. مثلا میگه که یک طفل باید 2 سال شیر بخوره، ولی اگر پدر مادر راضی باشند و با هم مشورت کرده باشند و به این نتیجه رسیده باشند، میتونن کمتر از اون مقدار هم به اون کودک شیر بدهن.
بله.
و تا این اندازه بحث مشورت مطرح شده و حتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند متعال امر فرموده که با مردم مشورت کنه، با مسلمانان.
نکته‌ای که عرض کردم در ابتدا که در قبال استخاره چه جایگاهی داره مشورت و استشاره در کلام اهل بیت علیهم السلام.
بله، یکی از مسائلی که الان ما خیلی بهش مبتلا هستیم و به گونه‌ای داره تبدیل به یک فرهنگ عمومی میشه، بحث استخاره است.
بله.
استخاره در لغت به معنای طلب خیر کردنه، یعنی ما از خداوند میخواهیم که راه درست و راه خیر را به ما نشان بدهد.
بله.
حال ببینیم این در فرهنگ اسلامی در چه مرحله‌ای قرار داره. اونجور که وقتی ما به معارف دینیمون مراجعه میکنیم، به قرآن، روایات و سنت ائمه اطهار علیه السلام، میبینیم که چقدر به مسئله مشورت تاکید شده. مسئله مشورت قبل از استخاره است.
یا چه بسا به تمام گفت که اونقدی که به استشاره و مشورت تاکید شده، بر استخاره تاکید نشده اصلا.
بله، همینطوره. مثلا این قابل مقایسه نیست اونقدر که در سیره اهل بیت و مولا امیرالمومنین به مسئله مشورت توصیه شده.
بله.
نخست باید انسان اگر یک مؤمنی میخواد راه درست رو پیدا کنه، در هر مسئله اول با خردمندان و اهل شناخت نسبت به اون موضوع مشورت کنه. اگر با تمام این وجود، با تمام مشورت هایی که کرده به نتیجه نرسید واقعا و مستعسل شد، اینجاست که انسان باید از اعماق وجودش به خدا بگه خداوند من رفتم با بندگان تو، از عقول بندگان تو استفاده کردم، مشورت کردم، پرسجو کردم ازشون، باهاشون نشستم، هم اندیشی کردیم، ولی به نتیجه ای نرسیدیم.
بله.
اینجا خودت راهنمای ما باش. اینجا به اون حالت ناتوانی محض باید رسید. یعنی اگر به صورت همینجور بدون اینکه به مرحله ناتوانی اگر انسان رسیده باشه استخاره بزنه، استخاره صحیحی در نمیاد.
حتی در اون مراحل هم جناب آقای دکتر رجبی پور ما داریم در روایات که فرمودن که بهترین استخاره اینه که از خداوند طلب خیر کنی و به انجام کار مبادرت ببرزی، کار رو بری جلو و انجام بدی. وقتی که شما خالصانه از خدا طلب خیر میکنی و در واقع استخاره به این معنا، یعنی طلب خیر کردن از خداوند در نیت خود و در عمل همون کار رو انجام دادن، وقتی که خالصانه از خداوند طلب رو میکنی، خداوند اگر به صلاح تو نباشه اون کار مانع در واقع انجامش خواهد شد، و اگر به صلاحت باشه اون چه خیر هست برای تو پیش خواهد آورد. نه اینکه لزوما حتما استخاره با قرآن، حتما استخاره با تسبیح و چیزهایی از این قبیل که بخواد حالا خدای نکرده به وسواس هم منجر بشه، همونطور که در بسیاری از موارد ما میبینیم افراد دچار وسواس شدن در روی برای استخاره و خیلی از کارهاشون رو با استخاره میخوان حل کنن، حتی میخواد مسافرت بره حتما استخاره میگیره، میخواد درس بخونه استخاره میگیره، میخواد قرآن بخونه استخاره میگیره، یعنی برای هر چیز کوچکی اینقدر دوچار وسواس شدن که میخوان استخاره بگیرن.
متاسفانه همین گونه است. این که فرمودید همین جوره. مثلا در سیره امام سجاد داریم که نوشته شده که امام سجاد علیه السلام میخواست هر کاری انجام بده، خرید و فروشی، مسافرتی، قبلش دو رکعت نماز میخوند و از خداوند درخواست میکرد که اگر این کاری که من میخوام انجام بدم درسته یاریم کن، و اگر درست نیست به صلاحم نیست، یک جوری خودت خدایا مانع شو،
یعنی استخاره عملی.
بله. ولی اون این چیزی هم که الان هست، بحث استخاره به قرآن، اون هم جای خودش صحیحه، اونم درسته، ولی بعد از طی مراحلی که گفتیم که بله، انسان باید با مشورت کنه، مخصوصا با اهل خبره‌ای که خدا ترس و مؤمن هستن.
بله.
چرا که خداوند متعال به ذهن اونها خطور میکنه و از اون طریق ما را راهنمایی میکنه.
بله، همونطور که فرمودید استخاره با قرآن و تسبیح اینها هم مجرب هست، ولی توصیه‌ای برای این گونه استخاره ها ما نداریم، برعکس استشاره و مشورت که بسیار توصیه. بله. شده، تأکید شده و فواید زیادی هم برای اون برشمرده شده که در برنامه قبل هم ما به برخی از این فواید اشاره کردیم. عرضم این بود که این مراجعه کردن به استخاره هایی از این دست و نه اون استخاره عملی، بلکه استخاره هایی که حالا در واقع میخوان ببینن این کاری میخوان انجام بدن خوب هست یا خیر، این باعث میشه که انسان در خیلی از اوقات به وسواس دچار بشه و در حتی انجام کارهای مستحبی و حتی برخی کارهای واجب خودشون، متاسفانه برخی از مردم استخاره میگیرن، کار واجب که تکلیف الهیه دیگه، استخاره نداره. به قول حافظ که میگه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. یعنی بعضی وقتا حالا اینکه در واقع کلام نقضیست که مفهوم خاص خودش رو داره، ولی برخی افراد حتی برای توبه کردن خودشون هم میخوان استخاره بگیرن. بسیار خوب آیه دکتر رجبی پور، تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده. ویژه برنامه قطره از دریا رو میشنوید. در ادامه باز هم با ما همراه باشین تا برخی از کارکردهای مشورت و استشاره رو از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان کنیم. دوستان عزیز شنونده ویژه برنامه قطره از دریا رو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر روح الله رجبی پور هستیم، پژوهشگر پژوهشکده کلام از پژوهشگاه قرآن و حدیث. جناب آقای دکتر رجبی پور، ما به برخی از روش‌ها و شیوه‌های مشورت در برنامه گذشته اشاره کردیم، بد نیست که کارکردهای مشورت رو هم از زبان شما بشنویم و اینکه از منظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه چه کارکردهایی برای مشورت برشمرده شده.
در کلام مولا امیرالمومنین به کارکردهای متعددی اشاره شده که من به خاطر ضیق وقت به اهم اونها اشاره میکنم تنها.
بله.
نکته اول اینه که انسان وقتی با کسی مشورت میکنه داره از عقل و خرد اون طرف مقابل استفاده میکنه.
بله.
این نکته خیلی مهمیه که انسان از تجربه دیگران، از اندیشه دیگران، از فکر دیگران استفاده کنه در پیشبرد اهداف خودش.
بله.
در مسیر موفقیت خودش. این نکته اساسیه. پس اینه که ما میتونیم از عقل و دانش دیگران استفاده کنیم.
بله.
دومین فایده مهم اینه که وقتی که ما از عقول دیگران استفاده میکنیم، از اندیشه ها، از تجربه های دیگران استفاده میکنیم، قطعا احتمال خطا کردن ما خیلی کم میشه.
بله.
یعنی ضریب خطا خیلی پایین میاد و این نکته خیلی مهمیه. انسان به صورت طبیعی دنبال سود بیشتر و گریز از ضرر و زیانه.
از طرف دیگر انسان یک بار هم بیشتر زندگی نمی کنه.
بله.
یعنی یک دوره عمر بیشتر نداره. اینجور نیست که یک بار زندگی کنه و بعد برگرده دوباره از خطاها و در واقع آزمونهایی که دچار خطا شده استفاده کنه و بخواد با این آزمون خطا کارهاشو اصلاح کنه. مجبوره که در همین دوره‌ای که یک دوره هم بیشتر نیست از نظرات دیگران استفاده کنه تا کمترین خطا رو داشته باشه.
بعضی از خطاها جبران کردنی نیست. یعنی انقدر مثلا ضرر رو که به انسان وارد میشه زیاده، دیگه نمیتونه انسان تا آخر عمرش جبران کنه. ضرر زیان‌های مادی و روحی و روانی که به انسان وارد میشه. سومین کارکرد مهمش اینه که جلوگیری میکند از اینکه انسان گرفتار استبداد به رأی بشه.
بله.
استبداد به رأی یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان کم کم براش یک عادت بشه که فقط فکر خودش باشه، فقط رأی خودش باشه، فقط نظر خودش باشه
و از نظرات دیگران ابا کنه.
وقتی انسان اهل مشورت نباشه، کم کم تو همه زمینه‌ها عادت میکنه به این که فقط فکر و اندیشه خودش باشه و یک جور استبداد به رأی، خود رأیی ایجاد میشه. ولی انسانی که اهل مشورت شد کم کم از این روحیه بیرون میاد و یک انسانی میشه که به اندیشه دیگران احترام میذاره و از اندیشه دیگران استفاده میکنه در مسائل مختلف.
بله.
چهارمین نکته خیلی مهم که از کارکردهای مشورت است، مسئله به دست آوردن امداد الهیه. این همه سفارش و روایات وجود داره که امداد الهی، کمک خداوند نصیب جماعت خواهد شد، نصیب جماعت اهل حق خواهد شد.
بله.
وقتی که ما با تمام مؤمنین همفکری میکنیم، با افرادی که میشه باشین همفکری کرد، مشورت کرد، مخصوصا حالا خواهیم گفت که انسان باید با انسانهای خداجو و مؤمن مشورت کنه، وقتی که ما یک کار گروهی انجام میدیم، یک کار جمعی انجام میدیم، خود به خود امداد الهی و کمک الهی هم شامل حال ما میشه.
بسیار خوب جناب آقای دکتر رجبی پور، از خود کلام گوهربار حضرت امیر علیه السلام هم بهره‌مند بشیم و کلام اون حضرت رو هم به همراه ترجمه برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
مثلا در کلمات امیرالمومنین به این مسئله، این که انسان در مسیر استبداد قرار میگیره و نتیجه استبداد هم هلاکت است، فرمایش زیبایی وجود داره که امیرالمومنین میفرماید من استبدت به رأیهی هلک.
بله.
کسی که اهل مشورت نباشه، خود رأی باشه، فقط بر اساس فکر و اندیشه خودش پیش بره، این انسان دیر یا زود هلاک میشه.
بله.
یعنی ضرر و زیانهای خیلی زیادی میبینه و به خودش آسیبهای جدی وارد میکنه. این یکی از کلمات گوهربار مولای متقیان امیرالمومنینه. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده با معارف نهج البلاغه بیشتر آشنا بشیم و در تمام مراحل زندگیمون پیادش کنیم.
انشاءالله که خداوند دعای شما رو در حق ما و شنوندگان عزیز مستجاب بفرماید. با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای دکتر رجبی پور و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره ای از دریا با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم و شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم
ما
مسابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی با کد دستوری ستاره 40 مربع. اولین بازی قرآنی VR، گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر. هر شب از افطار تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در دوستان لاله و نمایشگاه بین المللی قرآن.
قال ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، به خیر باشه انشاءالله. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. بهترین کارهایی که هر کدوم از ما میتونیم اول صبح کنیم اینه که لبخند بزنیم، انرژی مثبت بفرستیم و انرژی مثبت هم از اطرافیانمون دریافت کنیم. همین الان اگر اخماتون تو همه اخماتون رو باز کنین، بخندین، چرا که زندگی اینقدر شیرین و قشنگه که باید با لبخند و با انرژی مثبت و با شادی لحظه هاشو سپری کنیم. فصلای خدا همشون قشنگن، ولی فصل بهار یه زیبایی‌های خاصی هم داره که وقتی نگاه می‌کنی به طبیعت، به سبزها، به گل‌ها، انسان به وجد میاد و اینجاست که باید بگی خدای شکرت، خدای شکرت بابت این همه زیبایی.